تفسیر قرآن کریم صوت شماره 27 سوره آل عمران آیات 45 تا 63.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 45 سوره مبارکه آل عمران، جایی که داستان حضرت عیسی علیه السلام مطرح میشه. از قالت الملائکه تو یا مریم، هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم، ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، خداوند تو را به کلمه ای از طرف خودش بشارت میدهد که نامش مسیح عیسی پسر مریم است. وجیها فی الدنیا والآخره، در حالی که در این جهان و در جهان دیگر وجیه، صاحب شخصیت، صاحب عزت و آبروست، و من المقربین، و از مقربان است. خیلی بشارت بسیار بزرگی به حضرت مریم سلام الله علیها در رابطه با حضرت عیسی مسیح علیه السلام. خب چون روی کرده تفسیر ما مهدوی است، وقتی اسم حضرت عیسی علیه السلام رو میشنویم، بیدرنگ یاد ظهور و یاد اون لحظه میفتیم که حضرت عیسی علیه السلام رو پشت سر حضرت ولی عصر میبینیم ان شاء الله در حال اقامه نماز و در حال اقتدای ایشون به امام زمان ما. و قبلا هم گفتیم اینکه چرا یه پیامبر اولوالعزم الهی به یک امام معصوم در نماز اقتدا میکنه مشخصه. اگر در یک زمان واحد حضرت عیسی علیه السلام و حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در یک جای ثابت باشن و نماز بخواد اقامه بشه، کدوم پیامبر به اون یکی پیامبر اقتدا میکنه؟ خب مشخصه حضرت عیسی مسیح علیه السلام به حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه اقتدا میکنه، چون پیامبر ما پیامبر خاتمه. وقتی که دینش میاد ادیان مابقی نسخ میشه، همه انسانها حتی پیامبران الهی موظفند به پیامبر اسلام ایمان بیارن و در نماز به ایشون اقتدا کنن. پیامبر اکرم صلوات الله علیه برترین مخلوق عالم خلقته، احدی به کمال و فضل و شرافت ایشون نمیرسه. خب حالا وقتی که حضرت رسول از دنیا رفت، ما معتقدیم با دلایل متعدد عقلی و نقلی 12 امام ما دقیقاً خود حضرت رسولن، خود پیامبرن، با یه تفاوت که فقط چون نبوت ختم میشه دیگه منصب نبوت و پیامبری دیگه براشون نیست، اون ولایت الهی در یه مجرای دیگری به نام امامت دیگه جریان پیدا میکنه. حالا حضرت ولیعصر خود پیامبره، همونطور که حضرت عیسی به پیامبر اسلام باید ایمان بیاره و اقتدا کنه در نماز بهشون، حالا وقتی که کسی باشه مثل پیامبر اکرم، خود پیامبر اکرم که حضرت ولیعصر باشه، دقیقاً همین اتفاق میفته. یعنی مقام 14 معصوم ما از مقام همه انسان‌های دیگه، حتی پیامبران اولوالعزم الهی بالاتره. اصلا 14 معصوم تافته جدا بافتن، اساس و منشأشون عقله. همه انسان‌های دیگه حتی پیامبران اولوالعزم الهی اساس و منشأشون نفسه، که حالا البته بحثش میشه فلسفی و تخصصی. اما خب از این جهت حضرت عیسی علیه السلام برای ما خیلی مهمه. یکی از عناوین شناخت امام زمان ما اینه: الذی یصلی عیسی خلفه. حالا میفرماید ای مریم، خداوند تو رو بشارت میده به کلمه ای از خودش. کلمه خیلی مهمه. خداوند متعال به کل عالم خلقت میگه کلمات. چطور یک انسان وقتی صحبت میکنه کلمه ای که از او شنیده میشه خلق یک انسانه؟ از این جهت خداوند تمام مخلوقاتش رو به کلمه تشبیه کرده، یعنی مظاهری که از یک حقیقت واحد جلوه میکنه. در مباحث عرفان نظری این بحث کلمه خیلی در رابطه با مخلوق تشبیه جالبی است، که وجیهن فی الدنیا والآخره. ما چرا در توسل به اولیاء الهی متوسل میشیم؟ بگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. به خاطر اینکه اینا وجیهن، به خاطر اینکه انسان وقتی میخواد بره در پیش مقام بزرگی، مخصوصا ماها که سراپا نقص و عیب و گناه و سیاهی هستیم، خوبه که با یک وساطتی، با یک شفیعی، با یک وجیهی اینجوری بریم در خونه اون بزرگ. اینجوری هم بندگیمون رو بیشتر نشون دادیم، هم شرمندگیمون رو بیشتر نشون دادیم، و هم نشون دادیم که اون انی جاعل فی الارض خلیفه خداوند رو فهمیدیم. مثلا خداوند خوشش میاد ما با توسل با خلیفت اللهش بریم در خونه، چون خودش گفته باید به این سجده کنید. وقتی حضرت آدم رو خداوند خلق کرد، گفت این خلیفه من روی زمین، و در هر زمانی هم من در روی زمین خلیفه دارم، به بقیه موجودات گفت تعظیم بفرمایید، سجده کنید، سجده کنید، یعنی در اوج کرنش و تواضع و تعظیم. حالا اگر ما بریم در خونه خدا با وساطت این وجیهن عند الله، با وساطت کسانی که خداوند امر کرده به ماها که تعظیم بفرمایید بهشون، خب مشخصه که ما دعامون در پیشگاه الهی راحت‌تر مستجاب میشه. پس اینکه ما توسل میکنیم به اولیاء الهی زیر کلمه همین وجیهنه، وجیهن فی الدنیا والآخره. آیه 46: و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین، و با مردم در گهواره و در حالت کهولت سخن خواهد گفت و از شایستگان است. وقتی یه نفر حجت الله شد، ولی الله شد، خلیفت الله شد، دیگه امرش الهی شد، دیگه نوزاد و بزرگسال نداره، امرش الهیه. آیه 47: قالت رب انی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. گفت پروردگارو چگونه چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که انسانی با من تماس نگرفته است؟ قال کذالک الله یخلق ما یشاء، فرمود خداوند این گونه هر چه را بخواهد می آفریند. براش آسونه. اذا قضا امرا، هنگامی که چیزی را مقرر دارد یعنی اراده کنه، فانما یقول له کن فیکون، فقط به آن بگوید موجود باش پس آن نیز فوراً موجود می شود. به محض اراده. خداوند اینه، کاری نداره براش که به محض اراده میتونه یک کاری رو، البته اینی هم که خداوند میفرماید به محض اراده، مشخصه اراده خداوند به مسائلی تعلق میگیره که محال ذاتی نداشته باشه. امری که محال ذاتی داره اراده خداوند بهش تعلق اصلا نمیگیره، چون نشدنیه، اون نشدنیه، اون قابلیت موجود شدن رو نداره. مثلا آیا خداوند متعال میتونه اراده کنه برای خودش یک شریک بیافرینه؟ پاسخش اینه که اصلا اراده خداوند به این موضوع تعلق نمیگیره، چون شریک الباری، شریک برای خداوند، نشدنیه، محال ذاتی داره، محال عقلی داره. حتی اگر خداوند متعال بخواد اراده هم بکنه، اون قابلیت نداره که ایجاد بشه. اینکه خداوند میفرماید هر چیزی رو اراده کنه به محض اراده موجود میشه، مشخصه رو چیزی که امکانش هست. حالا ممکنه از دایره اطلاعات ماها خارج باشه، ما فکر کنیم معجزه‌ای رخ داده، نه، خیلی چیز ساده‌ای رخ داده، از دایره اطلاعات ما خارجه. آیه 48، و یعلمه الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل، و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد، که مشخص مراد از کتاب یعنی علوم نقلی، همین چیزی که وحی میشه به سمت او، و حکمت یعنی دیگه اون جوششی که بعد از این کتاب به وجود میاد. مثلا ما این قرآن رو در اختیار داریم، خب این قرآن رو میخونیم، به بخشی از علم این کتاب آگاهی پیدا میکنیم، اما یه موقع هستش یه آدمی زرنگه، همتش بلنده، کتابو که میخونه از کتاب به عنوان یه سرمایه استفاده میکنه، هی جوشش داره، هی به علوم جدید، ابواب جدید، اینا دست پیدا میکنه، یه آیه میخونه، یه کلمه میخونه، یهو یه دری روش باز میشه، کلی مطالب جدید میتونه استخراج کنه، استنباط کنه، جوشش داره از درون. این میشه حکمت. ما بهش هم کتاب دادیم یعنی هم سرمایه، هم حکمت دادیم یعنی توان افزایش سرمایه. خیلی قشنگه اینکه قرآن کتاب و حکمت رو کنار هم دیگه آورده، برای رشد ما انسان‌ها خیلی نکته بسیار جالبی داره. کتاب یعنی اون سرمایه‌ای که خداوند به ما داده، حکمت یعنی اون توان و اون عرضه‌ای که یه انسان داره از این کتاب سرمایه استفاده می‌کنه، حالا جوشش داره، این سرمایه رو افزایش میده، در یک فضای بزرگتری قرار می‌گیره. خداوند هر بنده‌ای رو که دوست داشته باشه اینجوری بهش میده، هم سرمایه دارش می‌کنه کتاب، هم حکمت بهش میده، یعنی توان زیاد کردن این سرمایه رو هم بهش میده. و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. آیه 49، و رسولا الی بنی اسرائیل، و رسول فرستاده به سوی بنی اسرائیل که قرار دادیم، و میره به سمت اونا و میگه انی قد جئتکم بآیه من ربکم، من نشانه ای از طرف پروردگار شما برایتان آوردم، با دلیل اومدم، با نشانه اومدم. حالا نشانه ها چیه؟ این انی اخلق لکم من تین که هیئت طیر، من از گل چیزی به شکل پرنده میسازم، فانفخ فیه، سپس در آن میدمم، فیکون طیرا باذن الله، به اذن الله و به فرمان خداوند میشه یه پرنده، یعنی قدرت تصرف در ماده کائنات دارم، خداوند یک توانی به من داده، میتونم روح بدمم در یک کالبد مادی، یعنی دقیقاً مثل کی؟ مثل ملکی که توی 4 ماه میاد روح میدمه به جنین در رحم مادر. وقتی جنین 3 تا 40 روز 120 روز رد میکنه و 4 ماه از عمرش میگذره و میشه یه جنین درست و حسابی، یه ملکی میاد افاضه روح میکنه به اون جنین و صاحب روح میشه. همین کارو حضرت عیسی داره میکنه، کار خیلی عجیب و سختی هم نیست، چون به اذن الله دیگه، ولی الله، حجت الله، خداوند همون توانی که به اون ملک داده تو 4 ماهگی میاد افاضه روح به جنین میکنه، همین توان رو به این پیامبر الهی داده، افاضه روح میکنه به اون پرنده گلی. و ابر الاکمه و الابرص، و به اذن خدا کور مادرزاد و مبتلایان به برس را بهبودی میبخشم. چون در زمان حضرت عیسی علیه السلام بیماری ها خیلی شدت گرفته بود، یکی از معجزات حضرت عیسی علیه السلام این بود، شفای بیماری ها، و احی الموتا به اذن الله، و مردگان را به اذن خدا زنده میکنم. یعنی کسی که روح از بدنش مفارقت کرده، میتونم به اذن الله دیگه، چون ولی الله، میتونم برگردونم این روح رو به بدن. و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، اینش جالبه، و از آنچه میخورید و در خانه های خود ذخیره میکنید به شما خبر میدهم. مثلا اگه یه نفر بگه آقا ما از کجا بفهمیم تو حجت اللهی، تو وصل به خدای، امرتی امر الهیه، میگه من الان به شما میگم تو جیبت چقدر پوله. خب من که ندیدم تو جیب شما چقدر پوله، دفعه اولی دارم شما رو میبینم، اگرم دروغ بگم همینجا راحت میشه دست منو رو کرد. من الان به شما میگم تو جیب شما اینقدر پوله، در بیار جلو همه بشمار، به همه نشون بده، ببین من راست میگم یا دروغ میگم. یادتون باشه اگه رفتید پیش یکی از این مثلا قطبای دراویش هستن، خیلی ادعاشون میشه ما وصلیم و وصل به امام زمانیم و این مدعیان دروغین، همونجا این سوال ازش بپرسید، بگید حضرت عیسی علیه السلام میگفت آنچه که میخورید تو خونه هاتون ذخیره میکنید، حالا تو جیبتون ذخیره میکنید، اینا خبر میدم، همین الان بگو تو جیب من چقدر پوله، همین الان جلو بقیه در میارم میشمرم. اگر راست گفتی من بهت ایمان میارم، مشخصه که امرت امر الهیه. اما اگه نتونستی بگی که نمیتونی بگی، معلومه شیادی دیگه. من به شما میگم چی میخورید، تو خونه هاتون چی ذخیره میکنید. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، مسلما در اینها نشانه ای برای شماست اگر ایمان داشته باشید. بله اگر مرض و غرض نداشته باشید، قصدتون ایمان آوردن به خدا و راه یافتن و هدایت یافتن به قله کمال باشه، اینا نشانه است دیگه، کافیه دیگه. ولی وقتی انسان مرض و غرض داشته باشه، 100 هزار تا از این نشانه هم براش رو کنی فایده نداره. و مصدقا لما بین یدی من التورات، و آنچه پیش از من از تورات بوده رو تصدیق میکنم. یعنی اون چیزی هم که مطابق کتاب الهی است نمیخوام رد کنم، یعنی اون چیزی هم که مطابق با کتب الهی شماست و تحریف نکردید البته دیگه، اون تورات اصلیه نمیخوام رد کنم، اونو تصدیق میکنم. یعنی تا یه جاهایی هم من با شما راه میام، نمیخوام بزنم ساختاراتون رو کلا عوض کنم. و تازه ولحل لکم بعض الذی حرم علیکم، و تا پاره ای از چیزهایی را که بر شما حرام شده حلال کنم. یعنی شما قبلا یه ظلم و گناهای مرتکب شدی، بعضی از چیزا در قرآن هست، در تورات هم هست که حلال بوده، ولی خداوند از باب تنبیه یهود بنی اسرائیل بهشون حرام کرد. میفرماید تازه من اومدم اون گره هایی هم که خودتون به کار خودتون زدید براتون باز کنم. و جئتکم بآیه من ربکم، و نشانه ای از طرف پروردگار شما برایتان آوردم. فتقوا الله واتقون، حالا که اینجوری شد تقوای الهی پیشه کنید، از منم اطاعت کنید. یعنی خط قرمز رد کن نباشید، آدمای مریض و مغرض نباشید، خودتون پلیس خودتون باشید، خودتون حفظ کنید، به یه درجه از رشد و بلوغ روحی و فکری رسیده باشید که اگه زوری هم بالا سرتون نباشه خودتون رو بتونید حفظ کنید و کنترل کنید. و اتیون، از منم اطاعت کنید، چون من خلیفت الله هم دیگه، حجت الله هم، این همه نشانه براتون آوردم، این همه هم میخوام براتون مفید عمل کنم. آیه 51، ان الله ربی و ربکم فعبدو، خداوند پروردگار من و شماست، او را بپرستید. هازا صراط مستقیم، این از صراط مستقیم و راه راست. اما آیه 52، فلما احس عیسی منهم الکفر، حالا همه اینا رو گفته، احساس کفر میکنه از بنی اسرائیل، میبینه نه اصلا اینا تو این باغا نیستن. هرچی بهشون میگه آقا بیا واسهتون اصلاح کنم، بیا واسهتون حرامهایی که خداوند به خاطر تنبیه بر اثر ظلم و فسادتون ایجاد شده بردارم، من میخوام به نفع شما کار کنم. ولی خب یه جایی باید به حرف من گوش بدید، من نمیتونم هواهای نفسانی شما رو برآورده کنم. اگه بخوام هواهای نفسانیتون رو برآورده کنم، اون وقت نمیتونم اهداف خودم رو پیاده کنم و کار رو به صورت کامل به سامان برسونم. یه جاهایی باید هواهای نفسانیتون رو بذارید زیر پا، اما در مجموع به نفعتونه. مثل اینکه امروز تو جامعه ما یه نفر میاد میگه آقا من میخوام ساختارهای سیاسیتون و اقتصادیتون و اینا رو اصلاح کنم. بله یه جاهایی مجبورید هواهای نفسانیتون رو کوتاه بیارید، مثلا از یه مبلغی که نیازهای ضروری زندگیتون رو برطرف میکنید دیگه بیشتر حقوق نگیرید، که بعد از مدتی ما کارو به سامان برسونیم، اتفاقا خودتون سودشو میبرید، بعدا نتیجهشو خواهید دید. بیایید ساختارهای سیاسی اقتصادی اینا رو اصلاح کنیم، توی بازه مثلا یکی دو سه ساله یهو یه تحول عظیم ایجاد کنیم، اصلا میبینید داری با دیوار صحبت میکنی، هیچی اصلا حالیش نیست. نه نمیشه، احساس کفر میکنی دیگه. فلم ما احس عیسی منهم الکفر، هنگامی که عیسی از آنان احساس کفر کرد، دید داره با دیوار صحبت میکنه، اصلا اینا حالیشون نیست، در اون زندگی حیوانی و شیطانی خودشون آلوده، اصلا قوطه‌ورن. قال من انصاری الی الله، گفت کیست که یاور من به سوی خدا گردد؟ حالا کی با ما میاد؟ قال الحواریون نحن انصار الله، یه تعدادی شاگردان مخصوص او که حرف او رو درک کردن و ارزش کار او و سبک مدیریت او رو قدر دونستن، نوع تفکر و تمدن سازی حضرت عیسی رو پسندیدن، سبک مدیریت او رو پسندیدن، گفتن ما یاوران خداییم، آمنا بالله، به خدا ایمان آوردیم، و شهد به انا مسلمون، و تو گواه باش که ما اسلام آوردیم، تو گواه باش که ما در مقابل این حقی که تو آوردی سر تسلیم آوردیم، بنا روی گردن کشی و سرسختی نداریم. حالا یه عده‌ای همراه شدن. آیه 53، ربنا آمنا به ما انزلت، پروردگارا به آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم، و تبعنا الرسول، و از فرستاده تو پیروی نمودیم، از خلیفه تو در زمان خودمون پیروی نمودیم. این که میفرماید ما رسول رو تبعیت کردیم، قرآن زنده است، تا قیام قیامت هست. نگید مال ما هم این آیه است، نه، مال ما پیروی از خلیفت الله زمان خودمون رو شامل میشه. اون زمانی که حواریون گفتن و تبعنا الرسول، چون خلیفت الله زمانشون حضرت عیسی بود، حجت الله با اون نشانه هایی که اومده بود اون زمان حضرت عیسی بود. و تبعنا الرسول رو اگر ما امروز بخوایم عمل کنیم بهش میشه چی؟ میشه و تبعنا المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، تبعیت از خلیفت الله زمان خودمون. حواریون گفتن خدایا ما ایمان آوردیم به اون چیزی که نازل کردی، از خلیفت الله زمان خودمون هم پیروی کردیم، فکتبنا مع الشاهدین، ما رو در زمره گواهان بنویس، ما رو مثل این بنی اسرائیل کافر که هرچی حضرت عیسی داره دلیل و برهان و بیانه و اصلاح ساختارا و اینا براشون میاره مثل دیوار میمونن ننویس، ما رو از گواهان بنویس، ما رو در لیست کسانی بنویس که این حق رو دریافتیم و سبک مدیریت حضرت عیسی رو رو چشمون گذاشتیم، قبول داریم. بعد حالا وقتی که اینجوری شد، صفها جدا شد و مکرو و مکر الله، اون یهود دشمنان مسیح، اون بنی اسرائیل فاسد برای نابودی او، آیینش، سبک مدیریتش، تفکرش، تمدنش نقشه کشیدند و خداوند هم چاره جویی کرد. مکر یعنی چاره جویی کردن. اگر در مورد کفار به کار بره، معنای نقشه کشیدن و حیله گری و اینا داره. اگر در مورد خداوند و اولیاء الهی به کار بره، معنای چاره جویی داره، یعنی تدبیر داشتن، نقشه کشیدن برای یه امر مثبت، چاره جویی. مکر فی نفسه نه بار مثبت داره نه بار منفی. حالا ما تو زبان فارسی ممکنه بار منفی بهش بدیم به جهت استعمال زیاد، اما در فرهنگ قرآنی نه بار مثبت داره نه بار منفی. بستگی داره کی به کار ببره. اگر کفار به کار ببرن میشه حیله گری، اگر خداوند و اولیاء الهی به کار ببرن دیگه میشه چاره جویی. اهداف و روش هاش فرق میکنه. و الله خیر الماکرین، و خداوند بهترین چاره جویان است. آیه 55، از قال الله یا عیسی، هنگامی را که خداوند به عیسی علیه السلام فرمود، انی متوفیک، من تو را بر میگیرم، یعنی همه تو میگیرم، قبض میکنم، و رافعک الی، و به سوی خود بالا میبرم، من قابض تو هم و بلند گرداننده تو هم به سوی خود. حالا که اینا قدرتو ندارن، بیا پیش خودم. و مطهرک من الذین کفروا، و تو را از کسانی که کافر شدن پاک میسازم. انسان نباید تو آلودگی های جامعه هضم بشه، باید یه جوری زندگی کنه که خداوند خودش اونو در کنف حمایت خودش بگیره و پاکش کنه از انسان های کافر و آلوده زمانش. و جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، و کسانی را که از تو پیروی کردن تا روز رستاخیز برتر از کسانی که کافر شدن قرار میدهم. حالا این کسانی که از تو پیروی کردن، منظور نه اینکه مسیحیان ها، مسیحیان زمان خودش. بعد که اسلام اومد طبیعیه که مسیحیان با توجه به نشانه های متعددی که داشتن بعد دیگه مسلمان میشدن. خود حضرت عیسی علیه السلام هم اگر پیامبر اسلام رو درک میکرد مسلمان میشد، حضرت مهدی رو درک خواهد کرد، به او ایمان خواهد آورد. پیروان حضرت عیسی یعنی پیروان راستین، یعنی حق طلبان. ثم الی مرجعکم، سپس بازگشت شما به سوی من است. فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون، و من در میان شما در آن چه اختلاف داشتید داوری میکنم. آیه 56، فاما الذین کفروا، اونایی که کافر شدن، اونایی که حق رو انکار کردن، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والاخره، در دنیا و آخرت آنان را مجازات دردناکی خواهم کرد. و ما لهم من ناصرین، و برای آنها یاورانی نیست. آیه 57، و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و اما اونهایی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، فیوفیهم اجورهم، اگر در این صورت باشه پس خداوند پاداش آنان را به طور کامل خواهد داد. و الله لا يحب الظالمین، و خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد. آیه 58، ذالک نتلوه عليك من الآيات و ذکر الحکیم، اینها را که بر تو می‌خوانیم از نشانه هاست، یعنی نشانه های حقانیت تو، و ذکر الحکیم و یاداوری حکیمانه است. حالا یه داستانی در رابطه با بحث مباهله. یه گروهی از مسیحیان نجران اومدن پیش حضرت رسول در رابطه با حضرت عیسی محاجه کردند که بله حضرت عیسی خداست، پسر خداست و این حرفا. خداوند متعال به حضرت رسول یاد داد که اینجوری باشون احتجاج کن، بگو بابا شما تو انحراف فکری هستید، شما باید ایمان بیارید به پیامبر اسلام، وایسادید تو عقیده باطل و خرافی خودتون گیر کردید، تازه روش پافشاری هم می‌کنید، اینجوری باشون احتجاج کن. آیه 59، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، مثل عیسی در نزد خداوند همچون آدم است. چیو پسر خدا و خود خدا اینا؟ مثل حضرت آدم. خلقه من تراب، که خداوند او را از خاک آفرید. ثم قال له کن فیکون، سپس به او فرمود موجود باش، او هم فوراً موجود شد. حضرت عیسی بدون پدر بود، آدم که نه پدر داشت نه مادر. خب اگه بخواید برای حضرت عیسی الوهیت و فرزند خدا بودن و اینا قائل باشید، که باید بیشتر برای حضرت آدم قائل باشید. اینو الحق من ربک، اینها حقیقتی است از جانب پروردگار تو. فلا تکن من الممترین، بنابراین از تردید کنندگان نباش. بعد که دید اینا نه رو حرف باطلشون پافشاری میکنن، خداوند متعال بهشون گفت مباهله کن. مباهله دو طرف است، تو باب مفاعله، روبروی همدیگه وایسن و بگن لعنت خداوند بر کسی که دروغ میگه. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، هرگاه بعد از علم و دانشی که به تو رسید کسانی با تو باز به محاجه و ستیزه برخیزند، فقل تعالوا، بگو بیای. ندع ابناءنا و ابناءکم، ما فرزندان خودمون رو دعوت میکنیم، شما هم فرزندان خودتون رو. و نساءنا و نساءکم، ما زنان خیش را، شما زنان خود را. و انفسنا و انفسکم، ما از نفوس خود و شما هم از نفوس خود. ثم نبتهل، آنگاه مباهله میکنیم، یعنی همدیگر رو لعن میکنیم. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، پس لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. مباهله اینه، دو نفر روبروی هم وای میسن، اگر یه نفر حق مطلق باشه یه نفر باطل مطلق، تو هر حالت اینجوری نیست، همدیگر رو لعن میکنن که لعنت خدا بر دروغگو تعلق بگیره. که در داستان این آیه مباهله، که از فضائل فوق العاده عالی اهل بیت در تاریخ داریم، که حضرت رسول کیا رو فقط قابل دونست برای مباهله، از بین این همه اصحاب و صحابی و همسران و یاران و اینا فقط 4 نفر به علاوه خودشون 5 نفر. بچه‌ها امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام از زنان تنها زنی که لیاقت داشت بیاد حضرت زهرا سلام الله علیها، این که میفرماد زنانمون رو میارید، زنانتون رو بیارید، یه حالت قراردادیه. حالا اگر 10 زن دیگه هم لیاقت داشتن در مباهله شرکت کنن، حضرت رسول می آورد. اما وقتی در مرحله عمل میرسه یک زن بیشتر لیاقت نداره، اونم حضرت زهرا سلام الله علیها، خب چیکار کنه؟ در مقام قرارداد میگه زنانتون رو بیارید، ما هم زنانمون رو میاریم. در مقام عمل یک زن فقط قابلیت اینو داره که در این مباهله شرکت کنه. جانهاتون رو بیارید، جانهامون رو میاریم. جانها کیه؟ خود حضرت رسول و حضرت امیر علیه السلام. حضرت امیر خود پیامبره. توی روایتی امام رضا علیه السلام که مأمون ازش پرسید بالاترین فضیلت حضرت امیر علیه السلام چیه، امام رضا علیه السلام فرمود این آیه، چون در این آیه حضرت امیر علیه السلام جان پیامبر نام گرفته. بعد مسیحیای نجران اومدن پیش خودشون گفتن ببینید اگر اینا رفتن با یار و خدم و حشم و اصحاب و سپاه و لشکر و اینا اومدن، بدونید هیچی نیستن، اینا دنبال قدرتن مثل بقیه که دنبال قدرتن، و از ناحیه اینا هیچ خطری متوجه ما نیست. اما اگر رفتن با عزیزانشون اومدن، نه، یعنی داستان جدیه، یعنی دیگه بحث قدرت و پادشاهی و اینا نیست، بحث پیامبریه. بعد مسیحیا دیدن بله، حضرت رسول با اهل بیتش اومده، یعنی دعوا سر قدرت نیست، دعوا سر حق و باطله، که دیگه اونا کوتاه اومدن، انصراف دادن، دیگه بحث مباهله هم که یه کار دو طرفه است دیگه منتفی شد. داستان مباهله خیلی درس داره، میخواد بگه اگر شما با انحرافات ریشه‌ای برخورد کردی نباید کوتاه بیاد. انحرافات ریشه‌ای میتونه ریشه باشه برای کلی انحرافات و تحریفات و ظلم‌ها و مفاسد و جنایات، باید همون اول حلش کنی. داستان مباهله میخواد بگه اگه حق با تمام وجود به میدان بیاد، باطل رنگ میبازه، کم میاره، باطل نابود شدنیه. داستان مباهله میخواد به ما بگه حضرت امیر علیه السلام نفس جان خود پیامبره، ائمه معصوم همینن، حضرت ولیعصر هم همینه، خود پیامبره، خود پیامبر. به همین جهتی که جانشین حضرت رسول میتونن باشن، دیگران نمیتونن خود پیامبر باشن. اصلا اونا کجا، پیامبر کجا؟ خیلی نکتهاش زیاده. آیه 62 ان هاذا له و القصص الحق، این همون سرگذشت واقعی است، یعنی واقعی حضرت مسیح. و ما من اله الا الله، بر چه ادعای الوهیت و فرزند خدا اینا میکنید؟ و هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست. و ان الله له و العزیز الحکیم، و همانا خداوند صاحب عزت و حکمت است. حق اینه، حق باید بر کرسی بشینه. آیه 63 فان تبلوا فان الله علیم بالمفسدین. حالا شما یه جاهای حقو میگی، طرف روی گردانی میکنه، اگر روی گرداندن پس همانا خداوند از مفسد جویان آگاه است، از مفسدین آگاهه، دیگه شما بسپار به خدا، خود خدا میدونه با اینو چیکار کنه. خیلی جاها همینه، ما باید حقو بگیم بریم دیگه، دیگه خودشون میدونن با خدای خودشون، ما وظیفمون انجام بدیم. و آیه 64 قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بگو ای اهل کتاب بیایید، تعالوا یعنی بیاییدی که تعالی توشه، روش توشه، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است، بیایید به مشترکات حقمون تکیه کنیم، نریم هی خارج بزنیم. الا نعبد الا الله، که جز خداوند یگانه را نپرستیم، ولا نشرک به شیئا، و چیزی را همتای او قرار ندهیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و بعضی از ما بعضی دیگر را به خدایی نپذیرد غیر از خدای یگانه. فان تبلوا، هرگاه سرباز زدن، فقول اشهدوا بان مسلمون، بگو گواه باشید که ما مسلمانیم، گواه باشید که ما راه درست و این انتخاب کردیم، حالا شما هر کاری دوست دارید بکنید، خودتون میدونید و خدای خودتون. چقدر قشنگ حضرت رسول اومد باهاشون احتجاج کرد، در پرسش و پاسخ، مناظره، مجادله، حتی کار به مباهله کشید، تا پای مباهله هم رفت، اونا عقب نشینی کردن، بعد اومد با زبان خوش بهشون گفتش که ببینید بیایید روی کلمه مشترکی که بینمون هست و حق تکیه کنیم، اختلافاتمون رو ارجاع بدیم به مشترکات حقمون، حل کنیم، به یک اتحاد و وفاق برسیم که باعث تعالیمون بشه، تعالی و رشد کنیم، و اگرم گوش ندید دیگه خودتون ضرر کردید و ما راهمون از شما جداست. در زمان حضرت ولیعصر همین جوریه، حضرت ولیعصر حق رو عرضه میکنه، با هر کس لازم باشه مناظره، مجادله، با هر کس لازم باشه مباهله، هر کس هر چیزی رو بخواد برای اینکه حق بر کرسی بشینه و قسط و عدل در جهان حاکم بشه بهش عرضه میکنه. و البته یه تعدادی مانع معاندم میمونن که اونا دیگه از دم تیغ میگذرن تا میلیاردها انسان از شر وجود این موانع معاند که مزاحمند برای رشد و تعالی آزاد بشن. ان شاءالله همه ما به نور این آیات انسانهای حق پذیری بار بیایم و انسانهای طالب کمال، که وقتی حضرت ولی از تشریف آوردن دیگه شبیه یهود بنی اسرائیل و مسیحیان نجران که اینجوری در مقابل حق ایستادگی کردن، از دشمنان امام زمانمون ان شاءالله به هیچ وجه من الوجود نباشیم ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس